بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. و هذا الكلام و ان حكاه عن بعض الناس الا ان الظاهر ارتضاؤه له و حاصله انه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبه عليه كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع فتعلیقه به بعض مقدماته کل الزام به بعض غایاته فکما لا یضر الالزام به ما یقتضی العقد و التزامه کذالک التعلیق به ما کان الاطلاق معلقا علیه و مقیدا به و هذا الوجه و ان لم ينهز لدفع محظور التعليق في انشاء العقد لان المعلق عليه على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الاثر الشرعي على العقد دون انشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفه المتكلم فالمعلق في كلام المتكلم غیر معلق فی الواقع علی شیء و المعلق علی شیء لیس معلقا فی کلام المتکلم علی شیء بل ولا منجزا بل هو شیء خارج عن مدلول الکلام. فرمودن معلق علی از چند حال خارج نیست، یا معلق علی مقتوع التحقق است و معلوم التحقق و یا معلق علیه محتمل التحقق است و هر کدام از اینها یا حالی است و یا استقبالی و هر کدام از این چهار صورت یا صحت عقد متوقف بر اوست و یا صحت عقد متوقف بر او نیست که مجموعا می شود 8 مورد. یک مورد این بود که معلق علیه محتمل التحقق باشد و صحت عقدم متوقف بر او نباشد. این رو فرمودن متفق علیه است که معقد اجماع است، اجماعی که ما نقل کردیم بر این که باید عقد منجز باشد و نباید معلق باشد. قطعا اجماع این مورد را شامل میشه، یعنی موردی که معلق علیه محتمل هست و صحت عقد هم متوقف بر او نیست. اما موردی که معلق علیه محتمل هست ولی صحت عقدم مترتب بر اوست و متوقف بر اوست، مثل این که مال من باشد، آیا همچه جایی اجماع شاملش می شود یا نه؟ می‌فرمایند ظاهر امر این است که معقد اجماع این صورت را هم شامل می‌شود، یعنی اگر ما عقد را مشروط کردیم و معلق کردیم بر امری که نمی‌دانیم هست یا نیست، اما در عین حال اگر نباشد عقد صحیح نیست و اگر باشد عقد صحیح است، اگر عقد را معلق بر همچه شرطی هم کردیم باز هم این عقد باطله، برای خاطر این که اجماع این مورد رو هم شامل میشه. منتها از مرحوم شیخ نقل کردن که شیخ از بعض از ناس نقل کردن که اون بعض ناس گفته از همچه شرطی ضرر نمیزند. اگر ما عقد را معلق کردیم بر امر محتمل الوقوع و این امر محتمل الوقوع از شرایط صحت عقد بود، اشتراط بر همچه شرطی لطمه نمیزنه و صدمه نمیزند. چرا؟ برای این که این اشتراط کلا اشتراطه، اصلا مقتضای عقد همینه، مقتضای عقد این است که این شرط باشه، تا مال ملک من نباشد، تا مال مال من نباشد، عقدی منعقد نمی شود. پس چون این شرط و این تعلیق از مقتضیات عقده و عقدم به طبع اولیش اقتضا می کند این شرط باشد، اگر این شرط را ما اظهار هم نکنیم که انه این شرط را گفتیم، وقتی هم گفتیم خلاف مقتضای عقد چیزی نگفتیم، پس این شرط لطمه ای نمی زند و صدمه ای نمی زند. دقت فرمودید، این حرف را مرحوم شیخ از بعضی نقل کرده. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند همین که شیخ این مطلب را از بعضی نقل کردن، معلوم می شد مرتضای خودشون هم همین حرف بوده. چون آدم اگر حرفی را از کسی نقل کرد و اون حرف را رد نکرد، ایرادی برش وارد نکرد، همین نقل حرف و عدم ایراد خودش می شود شاهد بر این که این حرف را طرف پذیرفته است. اگر نپذیرفته بود چه می کرد؟ حرف را رد می کرد. پس همین که رد نکرده است معلوم می شود مرضی نظر ایشون بوده. ولی شیخ میگن این حرفی را که شیخ از بعض ناس نقل کرده ان محظور تعلیق در انشاء را بر نمی دارد. گفتیم ما انشاء نمی شود معلق باشد. این جوابی را که شیخ، دقت بفرمایید، این جوابی را که شیخ از بعض ناس داده اند، اشکال و شبهه این که نباید انشاء معلق باشد، این شبهه را بر نمی داره. چرا بر نمی دارد؟ دقت بفرمایید، برای این که ما در اینجا دو چیز داریم، یکی اون چیزی که متکلم انشاء می کند، اون چیزی که متکلم به وجود می آورد، اونی که متکلم انشاء می کند جعل الملکیه است. متکلم ملکیت را برای مشتری چه کار می کنه؟ جعل می کند. پس فعل متکلم عبارت است از جعل الملکیه للمشتری. ما اینجا یک چیز دیگر هم داریم که اون فعل متکلم نیست، اون به حکم شرع میاد. البته فعل متکلم سبب او میشه، تا اون سبب نباشد این مسبب نمیاد، اما این مسبب را جزو افعال مکلف نمیشماریم، بلکه جزو احکام شرع میشماریم، و اون عبارت است از نقل و انتقال. پس ما اینجا چند چیز داریم؟ دو چیز داریم، یکی نقل و یکی جعل. دقت می فرمایید، اونی که مقتضای عقد است و در متن واقع معلق است، اون این اثره. نقل است که شرطش مالک بودنه، تا مال ملک من نباشد، تا مال از من نباشد، نقل حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ حاصل نمی شود. پس اونی که در متن واقع معلق هست و مشروط هست، اثر العقد است، که اثر العقد چی باشه؟ این نقل باشه. ولی این نقل فعل متکلم نیست، بلکه این نقل چیه؟ حکم شرعه. و چون فعل متکلم نیست، نمی شود این در ظاهر معلق باشه. چیزی را متکلم می تواند معلقاً بیاورد یا منجزاً بیاورد که در اختیارش باشد، جزو کارهاش باشد. این نقل جزو کارهای متکلم نیست، جزء فعلهای متکلم نیست. فلا یمکن این که متکلم او را انشاء بکند معلقاً یا او را انشاء بکند منجزاً. اونی را که متکلم میتواند معلقاً بیاورد و میتواند منجزاً بیاورد جعل الملکیه است. جعل الملکیه را متکلم میتواند معلقاً جعل بکنه و میتواند منجزاً جعل بکنه، و این جعل الملکیه شرطش مالک بودن نیست، شرطش این است که من بتونم جعل بکنم، قائم به ذات منه، قائم به وجود منه، من بودم جعل ملکیت میتوانم بکنم، اما در متن واقع بخواهد معلق بر شرطی باشد، در متن واقع معلق بر شرطی نیست. پس ببینید اونی که در متن واقع معلق است بر شرط اون چیه؟ اونی که در متن واقع معلق است بر شرط اون نقل و انتقاله. پس المعلق و علل شرط واقعا هو نقل و الانتقال، و این نقل و انتقال در کلام متکلم هم معلق هست یا معلق نیست؟ معلق نیست، چون فعل متکلم نیست. پس این که بگویید ما تعلیق را هم بیاوریم مثل این است که نیاورده باشیم و آمد و رفتش یکیست، جاییست که معلق در کلام متکلم با معلق واقعی هر دو چی باشن؟ یکی باشن، در حالی که اونی که واقعا معلق است نقل است و فعل متکلم نیست، و اونی که در به حسب ظاهر معلقا متکلم انشائش می کند فعل اوست که عبارت از جعل ملکیت باشد، و جعل ملکیت در متن واقع معلق نیست، مشروط به شرطی نیست، قائم است به ذات متکلم. متکلم که بود جعل الملکیه هم ممکنه باشه، ممکنه اصلا جعل الملکیه نباشد. پس این جواب محظور تعلیق را از میان برداشت یا نه؟ بر نداشت. وقتی محظور تعلیق برداشته می شد که این تعلیق در متن واقع هم مشروط باشه، و در متن واقع جعل الملکیه مشروط شد یا نشد؟ مشروط نشد. پس محظور تعلیق در انشاء مرتفع برداشته نشد، در این حال که نتونستیم ما محظور را برداریم، اما یک فائده برای ما دارد، و اون فائده این است: چه کسی این فتوا را پذیرفته و مرضی او و مرتضای او بوده است؟ این فتوا که ضرر ندارد، شیخ طوسی. شیخ طوسی که کم شخصیتی نیست، همین که شیخ طوسی این را انتخاب کرده است، خود انتخاب شیخ طوسی دلیل می شود بر این که ما ظن به قیام اجماع علی بطلان پیدا نکنیم. چه وقت ما ظن به قیام اجماع علی بطلان عقل ازشترت پیدا می کردیم؟ وقتی مثل شیخ مخالف با اجماع نبود. حالا که شیخ این فتوا را پذیرفت و فرمود همچه شرطی ضرر به عقد نمیزند، همین فتوای شیخ دلیل می شود که ما زن پیدا نکنیم به قیام الاجماع علی بطلان و قیام اجماع علی منجز بودن. همین هم ما رو چه کار میکنه؟ همین هم ما رو کفایت میکنه. این چند خط تا دقت کنید که تیکه تیکه بریم جلو، یه مقداری پیچیده است. و هذا الوجه، این جوابی را که دادن و گفتن اگر عقد را ما معلق کردیم بر چیزی که مقتضای عقد است، این تعلیق ضرری نمیزند، چه شرط را بیاوریم و چه شرط را نیاوریم، عقل صحیح است و هذا الوجه، و مثل این است که عقد را معلق بکنیم بر لوازمش. چطور اگر عقد را معلق کردیم بر لوازم این تعلیق صدمه ای نمیزند؟ مثلا یکی از لوازم عقد قبض الثمنه، یکی از لوازم عقد قبض المثمنه. تا سمن و مسمن قبض و اقباض نشود، بیع در خارج انجام گرفته است یا نه؟ وقتی بیع انجام میگیرد که قبض و سمن واقع بشه. حالا اگر بیام بگم بنده این کتاب را به شما میفروشم به شرط این که شما سمن را به قبض من بدی. چطور اونجا اون شرط ضرری نمیزند؟ نمی گفتیدم شرط بود که اون سمن را تحویل بده؟ همین طوری که تعلیق العقد علا لوازم اون عقد ضرری به عقد نمیزند، تعلیق العقد علا مقتضای عقد، مقتضای عقد این است که مال مال طرف باشد تا بتواند بفروشد. حالا اگر ما عقد را معلق بر همچه شرطی کردیم، گفتم اگر مال من بود به شما فروختم، تعلیق بر همچه شرطی هم لطمه و صدمه ای نمی زند. می فرماین این حرفی را که زدن و ان لم ینهز لدفع محظور تعلیق. و هاذ بله ببخشید و هاذ الکلام و ان حکاه عن بعض الناس، این کلام را اگر چه شیخ از بعض ناس نقل کرده اند، الا این که ظاهر این است که مرتضای خودشون هم بوده است یا نبوده، الا ان الظاهر ارتضاء اوله، ظاهر این است که این مرتضای ایشون بوده و الا اگر مرتضاشون نبود رد میکردن. همین که رد نکردن معلوم میشد اختیار کرده ان. و حاصلش اینه و حاصله انه کما لا یضر اشتراط، همین که عرض کردم کما لا یضر اشتراط و بعض لوازم العقد، همین جوری که اگر ما بعض از لوازم عقد را شرط کردیم اون شرط صدمه ای نمی زند، که لوازم عقد مثلا قبض السمن باشد، قبض المسمن باشد، اگر ما قبض السمن و قبض المسمن را شرط کردیم قطعا ضرری نمی زد. کذالک همچنین لا یضر رو ضرر نمی زند اگر ما عقد را معلق کنیم به چیزی که عقد در واقع معلق بر اوست. عقد صحتش معلق است بر مالکیت من. حالا اگر من عقد را معلق کردم بر مالکیت خودم، این تعلیق هم صدمه ای می زند یا نه؟ این تعلیق هم صدمه ای نمی زند. کذالک لا یضر تعلیق العقد بما هو معلق علیه، تعلیق عقد به چیزی که عقد خود به خود معلق بر اوست در متن واقع، این هم مضر نیست. فتعلیقه به بعض مقدماته، تعلیق عقد به بعض از مقدمات عقد که یکی از مقدمات عقد چیه؟ همین مالک بودن است. تعلیق العقد به بعض مقدماته کل الزام به بعض غایات، مثل التزام و الزام به بعض از غایات عقد. یکی از غایات عقد این است که ثمن به قبض طرف در بیاد. این و او مثل هم هستند. فکما لا یضر، همون طوری که ضرر نمیزند الالتزام به ما یقتضی العقد و التزامه، چیزی را که عقد مقتضی التزام به اوست و عقد میگد این لازم باید با عقد باشه، همین جوری که اگر ما این لازم را شرط کردیم ضرر نمیزند، که اونی که عقد میگد حتما باید باشد اون چیه؟ قبض الثمن است دیگه. بنابراین همچنانی که الزام به چیزی که عقد التزام او را اقتضا می کند، عقد التزام به چیزی را اقتضا می کند؟ به قبض الثمن، به قبض المسمن. اگر ما این را الزام کردیم و شرط کردیم، این شرط همونطوری که ضرر نمی زند لا یضر رو باز ضرر نمی زند. تعلیق العقد، عقد را معلق بکنیم بر چیزی که عقد در واقع بر او معلق است، که همون مالکیت این آقای فروشنده باشه. پس ما اگر به اون مالکیت مشروط و معلق کردیم، اون هم ضرر می زند یا ضرر نمی زنه؟ ضرر نمی زند. انشاءالله که روشن هست دیگه. عنایت فرمودید. فتعلیقه به بعض مقدمات بله و هازل وجه. این جوابی را که مرحوم شیخ از بعض از ناس نقل کردن شبهه و اشکال تعلیق در انشا را بر می دارد یا بر نمی داره؟ بر نمی داره. چه وقت بر می داشت؟ وقتی که در متن واقع هم انشای ما معلق بر این شرط بود، در حالی که در متن واقع انشا که کار متکلم هست معلق بر این شرط نیست. اونی که در متن واقع معلق بر این شرط است اثر العقد که نقل باشه و نقل که قابل انشا نیست. دقت فرمودید. و هاذا الوجه و ان لم ینهض ولو نمیتواند قیام کند لدفع محظور تعلیق فی انشاء العقد، تعلیق در انشا را، محظورش را و شبهش را نمیتواند این جواب برداره. چرا نمیتواند بردارد؟ لأن به علت این که المعلق و علی ذلک الشرط فی الواقع، اونی که در متن واقع معلق است بر مالکیت، جعل الملکیه هست یا نقل، کدوم یکی؟ نقل. و نقل فعل متکلم است یا حکم شرعه؟ حکم شرعه. چیزی که حکم شرع است که دست متکلم نیست که بگیم معلقاً بیاورد یا منجزاً. آدم کار خودش میتوند معلقاً بیاره، میتونه منجزاً بیارد، نه حکم شرع را. دقت فرمودید. به علت این که المعلق و علی ذلک الشرط فی الواقع هو ترتب الاثر شرعی علی العقد، ترتب اثر شرعی بر عقد است که در متن واقع شرطش مالک بودنه. شارع کجا میگد نقل هست؟ هر کجا که من مالک بفروشم، و الا اگر من غاصب فروختم، بازم شارع حکم به نقل میکند یا نه؟ نه. پس این حکم شرع شرطش این است دیگه، هو ترتب الاثر شرعی علی العقد دون انشاء مدلول الکلام. این انشاء مدلول را مرحوم شهیدی اینجور معنا میکنن که میگن این در واقع مدلول، این اضافه انشاء به بیان، این اضافه انشاء به مدلول اضافه بیانیه است. انشاء مدلولی که اون مدلول کلام متکلمه، که کلام متکلم چیه؟ جعل الملکیت علی المشتری. این معلق نیست در واقع، دون انشاء مدلول الکلام. انشاء مدلول کلام، انشائی که همون مدلول کلام هست، این معلق بر شرط واقعی نیست. اون مدلول کلامی که وظیفه متکلمه و فعل متکلمه، که اونی که وظیفه متکلم و فعل متکلم هست، جعل الملکیه للمشتری است. جعل الملکیه للمشتری در واقع مشروط به مالکیت نیست. فالمعلق فی کلام المتکلم، اونی که در کلام متکلم معلق واقع شده است که همون جعل الملکیه باشد، این جعل الملکیه غیر معلق فی الواقع علی شی، این معلق بر چیزی نیست. پس المعلق فی کلام المتکلم غیر المعلق فی الواقع. و وقتی این جواب درست بود که معلق در کلام متکلم عین معلق در واقع باشه، بگیم چه این تعلیق را متکلم بیارد چه نیارد، چون تعلیق در متن واقع هست پس آوردنش ضرری نداره، در حالی که اینجور نیست. معلق در کلام متکلم غیر از معلق در متن واقع. معلق در کلام متکلم جعل الملکیه هست، و معلق در واقع اون نقل است که اثر چی باشه؟ شرعی باشه. فالمعلق فی کلام المتکلم این غیر معلق فی الواقع علی شی، جعل الملکیه معلق بر هیچ شرطی نیست. والمعلق علی شیء، و اونی که در واقع معلق بر شرطی است که نقل و انتقال باشد، این لیس معلقا فی کلام المتکلم، این در کلام متکلم معلق نیست. چی میتوند در کلام متکلم معلق باشه؟ چیزی که دست خود متکلم باشد، و اونی که دست متکلم است فعل متکلمه، و فعل متکلم جعل الملکیه هست، نه نقل که اثر شرعی است. عنایت فرمودید والمعلق على شیء لیس معلقا فی کلام المتکلم على شیء، نه معلق است و نه منجز، حتی منجز هم نیست، بل هو شیء، بلکه این اثر شیئی است که خارج هست از مدلول کلام که فعل متکلم باشد، شرع حکم به او می کند. بل هو شیء خارج عن مدلول کلام، فالمعلق علی غیر المعلق علی، معلق علیه در کلام متکلم غیر از معلق علیه فی الواقعه. و وقتی این جواب درست بود که هر دو چی باشن؟ یکی باشن. ولو محظور انشا برداشته نشد، اما یک نتیجه برای ما داشت، و اون نتیجه این است که ما دیگه زن پیدا نمی کنیم به این که اجماع داریم الاشتراط تنجیز در همچه جایی. الا درست است که نتوانست این محظور تعلیق را بردارد، اما در این حال که نتوانست محظور تعلیق را بردارد الا ان ظهور ارتضاء شیخ له، همین که شیخ طوسی این فتوا را ارتضاء کرده است و اختیار کرده است، همین ارتضاء شیخ کافن، این کافی است فی عدم ظن به تحقق الاجماع الاشتراط تنجیز، همین کافی است که ما دیگه ظن به تحقق اجماع پیدا نکنیم الاشتراط تنجیز در همچه جایی. چون اگر اجماع داشتیم قطعا شیخی که از استوانه فقه هست با همچه اجماعی مخالفت میکرد یا نمیکرد؟ نمیکرد. پس همین که مخالفت کرده است موجب است که ما ممکن در متن واقع هم اجماع باشه، ولی ما دیگه ظن به اجماع پیدا نمی کنیم. پس این کافن در این که ما ظن به تحقق اجماع پیدا نکنیم، و الا می شود اجماع هم در متن واقع باشد، کافن فی عدم ظن به تحقق الاجماع الاشتراط تنجیز. این اولا. و ثانیاً یک حرف دیگر هم با این جواب داده میشه. فقها گفتن کجا هست که اختلاف هست، آیا شرط صحیح هست یا شرط صحیح نیست؟ گفتن اونجایی که ما علم به تحقق معلق علیه داشته باشیم. هر کجا علم به تحقق معلق علیه داشتیم بین فقها اختلاف است که آیا شرط صحیح است یا شرط فاسد. از این حرف فهمیدیم که نظام مخصوص اونجا نیست، محتمل و تحقق هم باز درش اختلافه. بعضی میگوین شرط صحیحه، بعضی میگن شرط صحیح نیست. پس بیاییم محل نزاع را اختصاص بدیم به جایی که حتما علم به تحقق داشته باشیم. با این استدلال این اختصاص فهمیده می شود یا نه؟ فهمیده نمی شود. عنایت بفرمایید. علاوه بر این، مع ان هذا توجیه، این توجیهی را که از بعض ناس نقل کردن لعدم قدح تعلیق، بر این که تعلیق ضرری نمی زند چون مقتضای عقد همین هست، این توجیه برای قادح نبودن تعلیق دلیل می شود بر این که محل نزاع عامه. چه ما علم به تحقق شرط داشته باشیم، کلو علا ان محل کلام، دلالت دارد که محل کلام این صورت هم هست، که این صورت کدامه؟ فی ما لم یعلم وجود المعلق علی، جایی که ما علم به وجود معلق علی و عدمش نداریم، یعنی احتمال میدیم باشد احتمال نمیدیم باشد، اینم در محل نزاع هست. پس ما محل نزاع را اختصاص بدیم به صورتی که علم به تحقق معلق علیه داشته باشیم، همچه اختصاصی درست نیست دیگه. فی ما لم یعلم وجود المعلق علیه و عدم وجود المعلق علیه، این صورت رو هم شامل میشه. حالا که شامل شد، فلا وجه لتوهم اختصاصهی به صورت العلم، نباید محل نزاع را اختصاص بدیم به جایی که ما علم به تحقق معلق علیه داشته باشیم، چه علم به تحقق داشته باشیم چه اون معلق علیه چی باشه، محتمل باشه، هر دو در محل نزاع داخله. بعضی گفتن شرط صحیحه، بعضی گفتن شرط صحیح نیست. پس اینم جزء محل نزاع هست یا نیست؟ جزء محل نزاع هست. عرض شود که و یؤید و مؤید این تعمیمه که محتمل و تحقق را هم محل نزاع شامل میشه. و یؤید ذلک ان الشهید فی قواعده، مرحوم شهید در قواعد اینجور فرموده، جعل الاسحه صحت تعلیق البیع علی ما هو شرط فیه. فرموده است اگر ما عقد را معلق کردیم بر چیزی که شرط بیعه، گفته است این شرط صحیحه. نگفته است عرشبت که تعلیق بر امری که ما علم به او داریم و شرط صحته. شرط نکرده از عالم بودن را، مطلق آورده. مطلق که آورد یعنی چه اون چیز را ما علم به تحققش داشته باشیم، چه پیش ما چی باشه، محتمل و تحقق باشه. پس این هم مؤید این است که محل نزاع عامه. و یؤید ذلک ان الشهید فی قواعده، شهید در قواعد اینجور فرموده، جعل الاسح، گفته است اسح صحت و تعلیق البی، می شود بی را معلق کرد بر اون چیزی که شرط بیعه. حالا چه ما به او علم داشته باشیم چه ما به او علم نداشته باشیم و احتمال بدیم، این اطلاق هر دو را شامل می شد یا نه؟ اگر چنانچه صورت علم بود، می گفت الاسح صحت و تعلیق العقد بما هو شرط للعقد مع علم نابه. این مع علم نابه رو هم، یا به شرط علم نابه، این رو هم ذکر می کرد. همین که نگفته است به شرطی که ما علم پیدا بکنیم، معلوم می شد محل نزاع اعم است از اشتراط علم. انشاءالله که روشن شد دیگه. بنابراین از این حرف هم این معنا استفاده می شود که قول البایع، مثل قول بایع بعتو که انقبلتا. خب این انقبلتا خود عقد مقتضی این شرط هست دیگه. حالا چه من قبول را علم بهش داشته باشم چه احتمال بدم، و به حسب ظاهر انقبلتا محتمل الوقوع است یا متیقن الوقوع؟ پیش این آقای بایع قبول مشتری محتمل است یا متیقن؟ محتمله دیگه، چون فعل خودش که نیست که. عرض شود که گفته از همچه شرطی صحیحه. و یظهر منه ذلک ایضا، همین تعمیم محل نزاع از اواخر قواعد هم استفاده می شود. خب پس تا اینجا ما آمدیم و معلق علیه ها را چند قسمش کردیم علمای اعلام؟ 8 قسم. 4 قسمش که قطعا صحیح بود، کدوما بود اونایی که قطعا صحیح بود؟ اونی که ما علم به تحقق داشته باشیم و شرط صحت باشه، میخواد فلحال باشد، میخواد در آینده باشه. اونی که علم به تحقق داریم در آینده و شرط صحت، و دو موردش قطعا باطل بود، یکی جایی که محتمل الوقوع باشد فی الحال، محتمل الوقوع باشد در آینده و شرط صحت نباشه، و یکی محل نزاع و گفتگو بود، اونی که محتمل الوقوع بود و شرط صحت بود که تا نبود عقد صحیح نبود. پس دو مورد قطعا باطل، یک مورد محل نزاع، 5 مورد را هم دیروز عرض کردیم که قطعا اشتراط صحیحه. عرض می شود که خب حالا که این معنا روشن شد، این که اگر تعلیق آمد عقد باطل است در اون 2 مورد یا 3 مورد و اگر نبود عقد صحیح است، دلیل شما بر این که تنجیز شرط است و تعلیق مانع است چیست؟ ثم انک قد عرفت، شما سابقا دانستید که عمده دلیل اشتراط و تنجیز چیه؟ عمده دلیل اجماع است. ان العمدت فی المسئله هو الاجماع، اجماع عمده دلیل است بر اشتراط تنجیز. و ربما یتوهم، و بعضی ها توهم کرده اند که دلیل این است که انشاء اصلا قابل تعلیق نیست، انشاء باید قطعا بیاد قطعا نیاد، نمی شود انشاء را معلق کرد. این حرف حرف درستی است یا حرف درستی نیست؟ میگیم حرف درستی نیست، چون اگر مرادتون از این انشاء و منشأ همون اثر شرعی باشه، اون قابل تعلیق نیست، چون دست متکلم نیست، دست کیه؟ دست شارع. ولی محل نزاع ما اون نیست، محل نزاع ما چیزیست که دست متکلم باشد، اون اگر تعلیق درش بود یا نبود. پس اونی که قابل تعلیق نیست از محل نزاع خارجه، و اونی که قابل تعلیق است میتواند متکلم معلقاً بیاورد و میتواند متکلم منجزاً بیارد. چی به شما گفته از اون قابل تعلیق نیست؟ همینطور که قابل تنجیز هست، به همین دلیل قابل تعلیق هم هست یا نیست؟ همین که میشود منجزاً بیاورد، یعنی میشود هم چه جوری بیاره؟ معلقاً بیاره. بعضی توهم کرده اند که دلیل اشتراط تنجیز تنها اجماع نیست، بلکه چیز دیگر هم هست. و ربما یتوهم ان الوجه فی اعتبار تنجیز، دلیل اعتبار تنجیز هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق، این که انشاء مراد منشأ، منشأ قابل تعلیق نیست، این دلیل هست نه اجماع. و بطلانه واضح، بطلان این حرف واضحه، چون مراد شما از منشأ یا اثر العقد است، ما هم میگیم اثر العقد قابل تعلیق نیست، اما از محل نزاع چی شدیم؟ خارج شدیم. اگر فعل متکلم باشد، فعل متکلم قطعا قابل تعلیق هست. و بطلانه واضح لأن المراد بالإنشاء، مراد به منشأ، إن كان هو مدلول الكلام، اگر اونی که از کلام به دست میاد که همون نقل باشد، حکم شرعی باشد، فالتعلیق غیر متصور فیه، بله تعلیق در او تصویر نداره، الا ان الكلام ليس فيه، ما در او بحث نمی کنیم، ما در چیزی بحث می کنیم که امکان تعلیق داشته باشد. و چی امکان تعلیق دارد؟ فعل متکلم که جعل الملکیه باشد، نه اثری که نقل باشد. الا ان الكلام ليس فيه، بحث ما در او نیست دیگه، در چیزی است که قابل تعلیق باشه. و ان كان الكلام، و اگر مرادشون از این کلام که میگویند قابل تعلیق نیست، الا ان الکلام لیس فیه، و ان کان الکلام فی انه کما یصح انشاء الملکیت المتحققه على کل تقدیر، همین جوری که متکلم میتواند انشاء ملکیت بکند منجزن علا کل تقدیرن، چه شرط باشد چه نباشد، همین طوری که اونجور میتوند، آیا متکلم میتواند انشاء ملکیت بکند علا شرطن؟ هل یصح انشاء الملکیت اون ملکیتی که المتحققه علا تقدیرن، ملکیتی که اگر شرط بیاد باشه و اگر شرط نیاد نباشه، آیا همچه جعلی ممکن هست یا نیست؟ ما به شما عرض میکنیم که همچه جعلی ممکن هست. دقت فرمودید. فهل یصح، همون طوری که انشاء تنجیزی صحیح هست، آیا صحیح هست انشاء ملکیت که المتحقق علا کل تقدیر نباشد، انشاء ملکیتی که متحقق است علا تقدیر، یعنی به شرطی که شرطش محقق بشود، دون آخر، نه اونجایی که شرط محقق نشود؟ که قولهی هازالک انجا ازیدون قدن، یا خزل مالک قرزن او قرازن، این مال را به عنوان قرض بگیر یا این مال را به عنوان مضاربه بگیر، اذا اخذته من فلان، این انش معلق بر همچه شرطی که ممکن است حاصل بشود و ممکن است حاصل نشود و نحو اینها، این تعلیق در همچه انشایی متصور هست یا نیست؟ متصور هست. پس این که میگید قابل تعلیق نیست، این رو قبول نداریم. فلا ریبه فی ان تعلیق امر متصور، در همچه جایی امر متصور است. نه تنها امر متصور است، بلکه واقع فل عرف و شرع. این تعلیق هم در شرع داریم مثل واجب معلق، و هم در عرف داریم. خیلی از جاها میگد اگر مدرسه نرفتی میزنمت، همچه تعلیق هست یا نیست؟ پس انشاء عرض شود که تهدید می کند، در این حال معلقاً علا شرطین، امر متصورون واقعون فل عرف و شر، کثیراً فل اوامر، در اوامر این تعلیق هست، در معاملات این تعلیق هست. حالا معاملات می خواد از عقود باشد و می خواد از ایقاعات باشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.